أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پانزدهمین جلسه نجاست خمر. بحث ما رسیده بود به عصیر عنبی و بحث نجاست عصیر عنبی که ادعی قائل به نجاست اون بودن، ادعای حتی شهرت هم در این زمینه وجود داره. اون تا مرحوم سید قائل به نجاست نشد جز در حد احتیاط مستحبی، و تلاش آقایون هم همین است که این رو اثبات کنند که واقعا این گونه است. چون ادلهی که داله بر نجاست عصیر عنبی است، یکی مسئله خمریت، یکی مسئله روایت خاص معاویه بن عمار. در مسئله خمریت که عرض کردیم، بحث موضوعی است که آیا واقعا عصیر عنبی خمر میشه یا نه. یه تتمه و تکمله‌ای داره که انشالله من در ادامه اون رو به مناسبتی عرض میکنم، مقدار این مقدارش ممکنه روشن‌تر بشه. اما به هر حال فعلا ثابت نشد که این گونه باشه و متوقف بر این است که خمریت اثبات بشه. اگه خمریت اثبات بشه، وقت نجاستش هم اثبات میشه. اگر به عنوان اسکار هم اگه قائل بشیم که عصیر عنبی مسکر است، از این راه هم میتوانیم گفتیم نجاستش رو اثبات کنیم. و هر دوی اینها محل تأمل، یعنی تا ثابت نشده است، هم صدق عنوان خمریت و هم صدق مسکریت، موضوع مسکریت محقق نشه، نمیتونیم دلیلی یعنی نداریم برای اینکه حکم به نجاست بکنیم. عصیر عنبی فی نفسه خود چیز پاکی است، خود انگور که مشکل نداره، آبش هم مشکل نداره. اذا غلا البته محل بحث، این دلیل خاص قاعدتاً میخواد. میمونه روایت معاویه بن عمار که اونجا تنزیل کرده است. خب اشکالاتی مطرح شد دیگه، ما تکرارش نمی کنیم، هم نسخه شناسی متن شناسیش و هم اون مسئله تشبیهی که کرده. یک دو تا اشکال دیگه ای مطرح هست نسبت به این روایت و استدلال به این روایت بر نجاست، چون تأثیر گذاره. این روایت نوایت مهم نیست تو این قضیه، اینو اشاره بکنیم بد نیست. آخر جلسه گذشته اشاره کردیم که مرحوم امام میگن که این اصلا در مقام حکم واقعی نیست، در مقام بیان حکم ظاهری است. آقای حکیم رحمت الله علیه این رو بهتر عرض کنم به حضور شما که توضیح میدن در مستمسک. ایشون میفرمایید به این که طرف مشکلش تو این روایت این نیست که حکم واقعی عصیر عنبی چیست، اذا غلا بعد الغلیان، قبل از ذهاب ثلث و بعد از ذهاب نصف و مثلا یا از این قبیل موارد. اصلا صحبتش این نیست. مفروغان گرفته اینه نمیشه خورد، مفروغان گرفته حکم این رو، حکم این مسئله عصیر عنبی بعد الغلیان، و این رو به حساب خودش و تلقی خودش این رو مثل خمر میداند. در چی مثل خمر میداند معلوم نیست فعلا، در حرمت فقط یا در حرمت و نجاست، اما هرچه هست تو ذهنش اینه. الان سوال از این نمی کنه که، سوالش از حکم ظاهری است. چرا؟ چون یه آقایی هست که شیعه نیست ولی معتقده به این که با دو سوم بره تا پاک بشه. در مقابل یه آقایی هست که شیعه است و مسئله رو هم میدونه، لذا خودش هم میگه که به ما میگه که دو سومش رفته، اما خودش عمل نمی کنه به این. آدم مقیدی نیست، خودش با نصف هم میخوره، صبر هم نمی کنه دو سوم بشه، میخوره. عرض کنم حضور شما که چیکار کنم به لحاظ ظاهری؟ دقیقا سوال اینه، بعد الفراغ از این که این مثل خمر است، و در چه چیزی مثل خمر است معلوم نیست. وقتی که اینجوریه، امام هم که در مقام حکم ظاهری میفرمایند به این که طبق برداشت این آقایون، امام هم که امام معصوم هم در بیان حکم ظاهری در جواب سائل میفرمایند به این که حرف اون آقا رو گوش نکن، اعتنا نکن، نخور، لا تشرب، خب همین. بنابراین اصلا در مقام بیان که نشد دیگه اطلاق ندارد به این که وقتی گفت این مثل خمر است، در تمام جهاد مثل خمر است. ها، جدای از اون اشکال مرحوم آقای خویی که فلا نگفته، اگه فا میگفت خوب بود، اگه فا نگفت خوب نیست و اینها، از اون اشکال بگذاریم. فرض کنیم مثلا اون اشکال گفتیم خلاف ظاهر، ظاهرا تعبیرها ما هم متفاوت نیست، یعنی ظاهرش که متفاوته ولی به لحاظ محتوا چه فلا بگوید چه فلا نگوید متفاوت نیست به نظر ما، هر دوش دلالت بر تنزیل میکنه. اما اصلا میگه که مسئله اینه، در این جهت نیست، در مقام بیان حکم ظاهریه، یعنی سوال از حکم ظاهری میکنه که آیا من حرفش گوش بدم، اثر ترتیب اثر بدم وقتی خودش میاد در عمل با نصف میخوره سب نمی کنه دو سوم بشه یا نه؟ امام میگه نه، تحت بسر نده به حرفش، اگه بگفت که سلس فایده نداره، مهمون عملشه که با نصف میخوره، لذا الان ممکنه دروغ بگه، ممکنه خلاف بگه، واقعیت به شما نگفته باشه. علی حال از این جهته اوخ، پس سائل سوالش این است که آقا این خمره، این خمره مثل خمره، و امام میفرماید به این که نه، تو به حسب ظاهر اون رو خمر بدون، همین وقت مثل خمر بدون، یعنی در حقیقت استصحاب بکن، چون فرض این است که بعد الغلیان این اون حکمی که شارع بیان کرده براش فقط حرمت یا علاوه بر حرمت نجاست یا صدق خمریت هرچی بود صادق برش به مجرد غلیان، و اینم غلیان هم تحقق پیدا کرده، هم اون خبر دهنده میدونه و خودش هم میگه بار غلیان پیدا کرده، هم منی که میخوام ازش بگیرم میدونم که این غلیان پیدا کرده. پس مشکل کجاست؟ مشکل این است که نمیدانیم تبدیل شده به پاک یا نه. چرا کی تبدیل میشه به پاک؟ بعد از اینکه، یعنی یا حلال میشه بعد از اینکه دو سومش بره، و الان من نمیدونم که رفته یا نرفته. حالا هر چی هست، حرمت یا علاوه بر حرمت، چون حرمت مسلمه، یا علاوه بر حرمت نجاست، هرچی هست باقی مونده. امام میگه باقی مونده، استصحابن باقی مونده، اون خمری که تو شما تنزیل کردی و این رو گفتی شبیه خمر است باقی مونده است. حالا شما ای که تنزیل کردی، تنزیل در حد فقط حرمت بود یا علاوه بر حرمت نجاستش رو هم تنزیل کردی، اون جهت اصلا این روایت نمیگه و اطلاق هم نداره، پس بنابراین نمیتوانیم از این روایت به خاطر تشبیهش به خمر، بر فرض اینکه نسخه خمرم باشه، ما حمله بر نجاست بکنیم. این یک اشکالی است که قابل توجهه. علی حال بعد آقای حکیم دو تا نکته هم اضافه میکنه، میگه ما دو تا قرینه دیگه داریم که این در مقام بیان حکم واقعی نیست و اصلا ربطی به نجاست نداره، نسبت به، یعنی حالا اگر هم حکم واقعی باشه نسبت به نجاست حرفی نداره. یکی قضیه لا تشربه، این خودش قرینه است که اصلا صحبت خوردنه، وگرنه اگر دغدغش نجاست بود امام میبایست اون رو هم اشاره میفرمود، میفرمود به این که نخور و دیختی مواظب باش، نمازم توش نخون، باید ازش هم اجتناب بکنی. اصلا به اون کار نداشته امام، فقط فرموده را تشرب ها. معلوم این که سؤال از فقط جنبه خوردن و نخوردنه، که اونم گفتیم مثلا مشکل نیست، من مورد قبول آقایونه، تعمل خاصی نداره اون، که مشکل فهمید نجاست بود که محل بحث ما رو داشتیم بحث میکردیم. این هم یه قرینه ایشون میاد میگیره که متیقن همون حرمت خوردنه، نه بحث نجاست. یه قرینه دیگه هم ایشون میگیره که اصلا فضای نجاست نیست. حالا یعنی اصلا فضای بحث ما این نیست، اون کلمه بختجه، تو در روایت کلمه بختج داشت، حالا بختج معربه پخته یا پختک مثلا معربه، هرچی هست هرچی هست که عربی نبود و از فارسی گرفته شد. خب بختج چیه؟ اصلا معلوم نیست چیه، موضوعی معلوم نیست چیه. شما چی معنا کردید؟ شما اصیل عنبی معنا کردید و برابطش دادید به ما. آقای حکیم میگه اصلا از کجا معلوم این اصیل عنبی پخته است که شما اینجوری معنا میکنید؟ بله احتمال دادن که چون بختجه، بختجم از فارسی گرفته شده پختک، گفتن پس طبخ شده، یعنی گذاشتن رو آتیش و اون رو مثلا پختند. معلوم نیست، آقای حکیم اینم تردید میکنه. البته اگه تردیدشون جدی باشه اشکال وارده و دیگه نمیشه به این روایت چون مجمل میشه تمسک کردش. میگه اصلا ممکنه بختج در اون عصر یک آب انگور خاصی بوده که عرض کنم به حضور شما که بهش میگفتن بختج، معلوم نیست دقیقا پخته شده باشه یا نباشه، ولذا از این جهت که اصیل عنبی رو در بر بگیره خودش محل تأمله. این مجموعه اشکالاتی است که به این روایت محبت ابن عمار مطرح شده. علایی حال به نظرم اشکال اصلی این است که تو نسخه کافی این خمر رو نداره، ولذا خیلی ضرورت نداره که این ها رو برجسته و پر رنگ کنیم، ولی به هر حال اینم قابل تأمله این اشکالاتی که مطرح شده. خب پس اینم نشد، بعد از این راه هم نتونستیم ما نجاست اصیل عنبی بعد از غلیان رو نجاست ها اثبات کنیم. خب بد نیست اشاره بکنیم، چون مرحوم بعضی از کتاب ها از کتاب های فقهی اشاره نکردن، به این مهم ندونستن، ولی مرحوم شیخ انصاری اشاره کرده در طهارتش، چون شیخ انصاری معتقد به نجاسته، از این روایات هم استفاده کرده. کدوم روایات؟ ما یه سری روایاتی داریم، داستان نزاع و اختلاف بین، خیلی جالبه مثلا این نزاع و اختلاف سمبولیکه چی هست، حالا بماند در جای خودش، نزاع و اختلاف شیطان و حضرت آدم در همین راجبه آب انگور و اینها، و همچنین نزاع و درگیری و محاجه شیطان با حضرت نوح. در مورد هر دو ما روایت داریم، بابه عرض کنم به حضور شما که دوی اشربه محرمه به این مسئله پرداخته، به روایت متعدد در این زمینه پرداخته. راستان چمینه؟ حالا من نمیخواییم روایتش بکنیم، روایتش طولانیه، فقط اشاره بکنیم به این که داره که وقتی که جناب آدم آمد به این دنیا، تو این دنیا آمد و از بهشت آمد بیرون، مطرح کرده که آمد اونجا سراغ انگور و اینها، و شیطان آمد جلوش گرفت، گوه های انگور رو نمیتونی بخوری، آب گرفت از انگور رو مثلا حالا پخت و اینها، یا خودش پخته شد غلیانه خود به خودی پیدا کردی، یا نه گذاشت روی چراغ گرمای آتشی غلیان پیدا کرد. ابلیس گفت مال منه، این گفت مال منه، اینه مال منه، حضرت آدم گفت من کار کردم مال منه، وقت بعد بین درگیری پیش آمد. در روایتی داره که روح، مثلا روح القدس آمد یه آتشی گرفت و اینها رو گذاشت بجوشه، دو سومش رفت به شیطان، گفت اون دو سومش مال تو، یک سوم باقی موند، اینو داد به جناب حضرت آدم. ما ذهب فحظ ابلیس ما بقیه فلک یا آدم. خصوص این روایت، این سندش مشکل داره، چون ابر ربیع شامی داره، ابر ربیع شامی اختلافیه، بقیه سند مشکلی نداره. حالا غیر از این، یا روایت دیگه ای در این هست، در این مقام داستان همین روایت پنجم همین باب دو از اشربه محرمه، همین شبیه همین رو نزاع نوح با شیطان مطرح کرد. شیطان بود گفته که اصیل انوی مال منه، و حالا جالبه داستانش که اصیل نوح گفته بخواهم سیک سهومش بهت میدم، گفت نه، گفت نصفش بهت میدم، گفت نه همچنان مال منه. اونجا داره که ملائکه جبرئیل آمد، یه آتشی فراهم کرد، این آب انگور رو گذاشت، انقدر جوشید که دو سومش رفت، یک سوم باقی موند. اونجا جبرئیل گفت خب این دو سومی که رفت مال تو، شیطان برو بگیرش، و یک سومی که باقی مونده مربوطه به حضرت نوح بتونه بخوره. به این روایات استناد کردند مرحوم شیخ انصاری، البته با الان تأمل، یعنی تأملی هم داشته استدلالش به این، ولی اونجا آورده ایشون در طهارت خودشون، ایشون آورده اونجا، این حال هم یکی از ادله، به عنوان یکی از ادله نجاست عصیر عنبی، ولی خب جوابشو دادن دیگه. هم عرض کنم به حضور شما که مرحوم امام جواب دادن، فرمودند لا دلالت فیها فضلن ان وضوح دلاله، اصلا وضوح دلالت نداره، هیچ اصلا دلالت نداره بر نجاست. مرحوم آقای حکیم تعبیرشون این است که اجنبی علی دلالت علی نجاسه، از دلالت بر نجاست اجنبی ربطی ندارد به مسئله نجاست. درست هم هست، چون این روایات بر فرضی که سندش تمام بشه، دلالتش تمام بشه، و اصلا واقعیتش چی هست، چه اتفاق افتاده، شیطان مثلا چجوری مجسم شده، چی گفته، چی کار نکرده، هرچی هست دلالت بر حرمت، بیشتر نیست، این که نیست، حد اکثرش دلالت بر حرمت میکنه، بیش از این هم نیست. بله، این روایتی هست، روایت هفتمه همین باب، مرز کنم بازور شما که همین باب دوم، اونجا محمد ابن هيثم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته يشربه صاحبه فقال إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. این تعبیر إذا تغير في حال عن حاله، یعنی دیگه از اون وضعیت غیر غلیان در آمد، وضعیت خودشون که مثلا قبل از غلیان آب انگور خالی بود از اون حالت در آمد و غلا و غلیان پیدا کرد، اون وقت دیگه خیر نداره. حتی یذهب ثلثاه و یبقی و یبقا ثلثه خلا خیر فیه. اصلا از این مشابهات داره، از این روایت شبیه این وجود داره. حالا این روایت که خب عن رجل داره، عن ابی عبدالله، خیلی واضحه که مرسل هست و مشکل داره، ولی شبیه این روایت از این قبیل هست. اما اینها هم فلا خیر فی دلالت بر نجاست نمی کنه، لا خیر فی از زد خوردن، بیش از این روشن نیست. بازم ما روایت دیگه ای داریم که اونا نوعا سندشون مشکل داره، چند تا روایت هست در فقه الرضا یه خود دلالتشون روشن‌تره، ظهور در نجاست هم دارن برخلاف این مورد. حتی تشبیه این که اصلا گفتن خمره، تمام احکام خمره مثلا برش بار میشه، ولی اینا رو نمیخونیم و دلیلش هم این است که اونها مشکل سندی دارن و قابل اعتماد نیستن، بنابراین نمیشه به اونها اتکا کرد. بله اگر ما به نجاست میرسیدیم شاید از ما میتونستیم به عنوان تایید استفاده کنیم. خلاصه باز جنبندیمون رو چند بار گفتیم و یه بار دیگه هم بگیم، در نهایت اگر بر اینها بر عصیر نبی موضوعا خمر اطلاق بشود، خب نجسه، بخاطر اینکه خمر نجسه. اگر خمر اطلاق نشه بر عصیر نبی غلیان پیدا کرده، مسکر هم باشه، بازم علی مبنا نجاست مطلق مسکر نجسه. اگر گفتیم مطلق مسکر ها نجسند، خب این هم میشه نجس از طریق مشکلش، یعنی حکمش مشخص میشه. وگرنه دلیلی بر نجاست عصیر نبی نداریم و حرمتش ربطی به نجاست نداره. در اینجا یه مطلبی هست، این مطلب رو هم بگیم تا الان بس بحث اونجا تمام شد. میتونه یه بحثی تفصیل بین اون چیزی که عصیر نبی که خودش به نفسه غلیان پیدا کنه و بین عصیر نبی که با آتش غلیان پیدا کنه، این تفسیری است که مرحوم شیخ الشریعه به تبع ابن حمزه در وسیله خودش ایشون اینو مطرح میکنه در رساله حفاظت القدیر فی احکام العصیر. مرحوم آقای شیخ الشریعه میگه ابن حمزه در وسیله اینه میگه، و بعد شواهدی هم میاره از دیگران هم نقل میکنه، میگه اونام همینه میگن، با تغییر در، یعنی با تفسیر در کلمات اونها این گونه معنا میکنه که مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه خیلی برخورد تندی با ایشون میکنه، میگن این تفسیرهایی که از دیگران کردی درست نیست. بله خود ابن حمزه بله میشه گفت ایشون قائله و شما میشه دومی مثلا، حالا اگرم کسانی باشن، اما اینکه میگه خیلی ها گفتند و حرفشون رو جوری توجیه میکنی که با حرف ابن حمزه در این تفسیر یکی باشه، نه، این چون میگه حرف درست نیست. تفسیر ایشون روشنه، میگه اونی که غلیان به نفسه پیدا کرد میشود نجس و اصلا خمر میشه، چون خمر میشه میشه نجس از نظر موضوعی. و اما اگر نه با آتش غلیان پیدا کرد، خوردنش حرامه، چون ما دلیل داریم بر حرمت عصیر عنبی، اما پاکه. چرا پاکه؟ چون ما دلیلی بر نجاستش نداریم. این تفسیر جالبی است، مرحوم آقای صدر نزدیک به این تفسیر، یه تفاوتی داره. مرحوم آقای صدر، حالا بگم همینجا، مرحوم آقای صدر، شیخ صدر، ایشون بیش از نجاست حرمتش هم تأمل میکنه، میاد میگه که به نظر من اگر به نفسه غلیان پیدا کرد حرام است و نجس، چون بهش خمر اطلاق میشه، اما اگر با آتش غلیان پیدا کرد نه حرام است نه نجس. حالا احتیاط میکنه، ولی میگه جدا از احتیاط حرام هم نیست، نه اینکه فقط نجس نیست. خب این تفسیر قابل توجهی است، اون آقای صدر اینو برجسته کرده از این جهت. بازم تاکید میکنم مرحوم شیخ الشریعه فقط در نجاست میگه، در حرمت تفاوتی قائل نمیشه، میگه چه خودش غلیان پیدا کنه چه با آتش غلیان پیدا کنه نجس، حرام است قطعا خوردنش حرام. مرحوم آیسد فراتر از این میگه، میگه اگر خودش غلیان پیدا کنه حرام است و نجس، و اگر با آتش غلیان پیدا کنه نه حرام نه نجس. حالا آقای شیخ الشریعه میگه حرام هست اما نجس نیست. علی حال نکتهش چیه؟ دلیل ادله این بزرگواران چیست؟ مرحوم امام خمینی در دعارتش سریع رد شده، مطرح کرده و سریع رد شده، گفته قابل اعتنا نیست این توضیح. اما الان کمی هم ازش سخن بگیم. دلایلی که اینا میارن چند تاست. یکی این که اصلا بحث موضوعیه، این رو هم شیخ الشریعه گفته و هم آقای صدر در دعارتشون در اون بحثون فشار اوروت بس اونجا توضیح میده، توضیح یک دو تا پاراگرافی خیلی مفصل هم نیست. اینا میگن موضوعا اونی که خودش غلیان پیدا بکنه اون میشود خمر، اما اگر رو آتش باشه نمیشه. نکتهش چیه؟ نکتهش این است که غلیان با آتش دفعیه، سریعه. تو این سرعت غلیان فرصت از نظر زمانی باقی نمیماند که ماده الکلی تولید بشه تا اینکه بعد دو سومش بره، مثلا فرض مثلا شیره بشه یا چیز دیگه بشه. ولذا اگر با آتش ما غلیانش دادیم و مستقیما رفت انقدر سریع غلیان پیدا کرد و بدون توقف و تأنی تبدیل شد به یک سوم یا تبدیل شد به شیره هرچی، اون خمر نشده هیچ وقت تا اینکه بگیم آقا مثلا قبل از یک سوم نجسه یا نه. نه اصلا آب انگور بوده، خمر نشده دو سومش رفت. ولذا تو این مدت قبل از اینکه خمر بشه، قبل از اینکه دو سومش معذرت میخوام بره، خمر نیست، خمر نشد، نه حرام از خوردنش. آیه شهید صدر میگه، حالا مثل ایشون ظاهرن کسی نگفته، ولی نه نجس است. خب اونو گفتن، پس نجس نشد. نجس وقتی که خمر بشه، خوردنش حرامه باستان دیگه است. اما اگر به نفسه غلیان پیدا کنه، خود به خود بذاریم توی محیطی درش ببندیم، یه موادی توش بریزیم، آرام آرام خودش چی میشه؟ ماده شیرین این انگور که محل بحث ماست، آرام آرام تبدیل میشه به ماده سکر آور، یعنی الکل میشه. شاهدش هم این است که، علامتش هم این است که شما اگه بخواید بچشیش میبینید که ترشه، یعنی شیرینی گرفته میشه، میشه ترش، فاسد میشه، ترش میشه، فاسد میشه. عرض کنم به حضور شما که این به این شکل، در حالی که اون ترش شدن، اون فاسد شدن، اون ماده الکلی است. پس بنابراین اگه گفتیم فرق میکنه با آتش گرم شدن با اینکه خودش غلیان پیدا کنه و بجوشه و عرض کنم بزرگ شما که نش به تعبیری پیدا بکنه، حباب پیدا کنه، مثل جوشیدن ابتدایی تازه میخواد بجوشه، یه طور حباب میکنه یه چیزی، اینا فرق میکنه. نقطه شمینه اون میشود الکل، الکل شد میشود خمر، هم نجس میشه هم حرام میشه. اما اون نه، اون حرام هم بشود به خاطر ادله خاص حسیره نبی، اما دلیلی بر نجاستش وجود نداره. این تمام حرف آقای شیخ الشریعه است و آقای صدر همین رو دنبال میکنه. واقعش این است که خب اینجا دیگه بحث موضوعیه، باید بریم ببینیم اهل تجربه چی میگن. ببینیم، به نظر میسه که این حرف تمام نباشه. نو انا مقایون نپذیرفتن این رو، میگن اهل تجربه اینو انکار میکنند، میگن در واقع اینجوری نیست. بله در جایی که رو آتش بذاری شما سریعتر این تحولات رخ میده. اما اینکه تحولات سریعتر رخ میده غیر از این است که اون ماده در جایی که روی آتش داره غلیان پیدا میکنه تحقق پیدا نکند. ماده الکلی نه، ماده الکلی پیدا میکنه و به سرعت به خاطر اینکه همچنان روی چراغ حرارت شدیده اگه ادامه پیدا کنه همچنان اون ماده الکلیش تبدیل میشه دوباره به یه چیز دیگه مثل شیره یا مثل هرچی هست تو اون یک سومی که باقی مونده. اما اگر خودش بخواد بجوشه خیلی طول میکشه این مدت، یعنی اینکه تبدیل بشه به یک سوم، و مدت طولانی اون حالت ترشی و حالت الکلیش باقی میمانه. اینه قبول داریم اینجا طولانی میشه اون چیزی رو آتش باشه، خصوصا اگه آتش خیلی قوی باشه و به سرعت این رو بخار کنه مدتش کوتاه میمونه. مدت کوتاه موندن یا فاصله زمانی بین آب انگور خالی تا تبخیر در حد یک سوم، این نقشی ندارد در نجاست و حرمت. هر دوشون تبدیل به ماده الکلی میشه. اهل تجربه اینجوری میگن، هر دوشون تبدیل به ماده الکلی میشه. مطور یکی زود از حالت الکلیش خارج میشه، یکی با فاصله خارج میشه. بنابراین از این جهتش فرقی نیست. کما که مواد بزنید شما، مواد هم بزنید همینطور، میتونه مواد کمک بکنه در اینکه تو سریع بشه یا کند این تحول اتفاق بیفته. خلاصه عرض کنم به حضور شما که صرف غلیان به هر دلیلی، چه به نفسه این غلیان اتفاق بیفته چه به وسیله آتش، این کافی نیست که این خمر بشود. اشکال ما اینه، نیاز به عرض کنم به حضور شما که طولانی شدن مکس یا اسباب دیگر هرچی هست باید ماده مسکر برش پیدا بشه. حالا ماده مسکر هر وقت اتفاق افتاد اون وقت بخیز که ما میگیم که این مثلا نجاستش یا حرمتش میاد. این بالاخره یه چیز موضوعیست. اگر هم واقعا این مثلا موضوعی حرف اینا تایید بشه خب بحث دیگه است. دلیلی که میارن یکیش اینه. دلیل دومی که مطرح میکنن روایتیست که متضمن حرمت عصیر پخته شده است که اونجا لفظ طبخ داره به خلاف روایاتی که غلیان داره. چون ما یه سری روایات داریم که به طور مطلق میگه غلیان. البته غلیان به طور مطلق گاهی به نفسه هست گاهی با پختن. خب اما روایاتی داریم که طبخ داره درش. خب اینا چی میگن؟ میگن ها ببینید روایتی که از واژه طبخ استفاده کرده با اونجا داره که ذهاب ثلثین که مقید شده، میگه روایتی که میگه که ذهاب ثلثین بشه مال اون مواردی است که طبخی صورت بگیره. پس بنابراین اونجایی که با آتش پخته میشه داستانش یه جوره. اما روایاتی که غلیان فقط هست توش و مطلق هم هست نداره که با طبخ و غیر طبخ، اونجا اصلا محدود به ذهاب ثلثین نیست. ایشون میگه آقای شیخ شریعه و این نشون میده که خمر شده. خب ببینید این مطلب روشنه. اگه خمر بشه اصلا ذهاب ثلثین ملاک نیست. تا انقلاب یا استحاله رخ نده نه حرمتش از بین میره نه نجاستش از بین میره. تو این روایات که مطلق ذکر شده میگه غلیان این رو خرابش میکنه، حرامش میکنه، نجسش میکنه، خمرش میکنه، اینا اصلا اشارهی به ذهاب ثلثین نداره. حرف اینا اینه. روایاتی که توش طبخ داره اونا میگه ذهاب ثلثین باید بشه. پس معلومه که داستان پخته شده به وسیله آتش که طبخ صورت بگیره و داستان غلیان فی حد نفسه به خاطر شرایط گرما یا فساد یا هر چی فرق میکنه. عصیر عنبی که دو سومش باید بره تا پاک بشه، اون مال طبخه با آتشه. اون عصیر عنبی که غلیان پیدا میکنه، این که توش اصلا ذهاب سلسله نیست. پس این نشون میده که اینا با هم متفاوتند. و تعبیری که غلیان داره اینا به شکل مطلقه. وقتی که به شکل مطلق بود، انصراف داره به چی؟ به اونی که فی نفسه غلیان پیدا کند. اینا حرف اینا اینه، چون طبخ توش نیست دیگه، طبخ توشون توش نیست، پس باید غلیان فی نفسه باید مد نظر باشه. ولی این حرف به نظر میرسه این حرف هم تمام نیست. غلیان غلیانه. در اون روایاتی که میگه اگه غلیان شد مشکل پیدا میکنه، اهم است از این که غلیان فی نفسه باشد یا غلبای غلیان با طبخ باشه. وقتی اینجوری شد، اهم شد، شامل مواردی که طبخ شده هم میشود غلیان گفت. اون روایتی که میگه اگه با طبخ شد دو سومش رفت پاک میشه، یعنی به وسیله این استفاده میکنیم که غلیان چه با طبخ باشه چه غیر طبخ باشه، حکمش یکیست. حکمش یکیست یعنی چی؟ یعنی نجسه یا حرامه؟ حالا حرامتش حرامه. وقتی حرام شد فقط مطهرش دو سوم رفتنه. پس یکی میگفت غلیان حرام میکنه کار را، دیگری گفت که طبخ نیاز به دو سوم دارد، و چون غلیان اعم از طبخ اعم از غلیان فی نفسه هست و غلیان با طبخ، و وقتی در طبخ گفته شد، این مقدمه رو اضافه میکنید، در طبخ گفته شد که باید دو سومش بره، پس اینجا هم باید دو سومش بره. این از این استفاده میکنیم و به نظر میرسه که شاهد هم داریم اتفاقا. در روایت داریم، در روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل شده در باب 3، اذا نش العصیر او غلا، نش او غلا، و این نشون میده که این غلیان ماله با آتشه. پس چرا میگید؟ ببینید یه بار دیگه کمین رو دقیقه. ایشون میگه که هر جا غلیان داره مال خودشه، فی نفسه. اگر میخواست با آتش باشه میگفت طبخ. ما میگیم موثق ذریح رو نگاه کنید. جناب ذریح چی میگه؟ از امام صادق نقل میکنه، میگه که اذا نش العصیر او غلا حرامه. نشه یعنی چی؟ نشه خود به خودیه بدون تردید. وقتی که در کنار نشه او غلا میاره، پس معلومه خود به خودی نیست، غلا غلای با پختنه. چرا شما میگید هر جا غلا آمد خود به خودی است و پختن نیست؟ ما نمونه آوردیم که غلا در کنار نش آمد، اذا نش العصیر او غلا، و چون نش خود به خودیه، امام علیه السلام اوغلا را هم کنار این آورده، پس حتما باید اجتماع ها افترقا یا افترقا اجتماع ها. حالا اینجا چون غلا در کنار نش آمده اجتماع ها، پس باید غلا خود به خودی نباشه، غلا طبخ با نار باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه غلا ظرفیت اینکه این غلیان با آتش باشد را هم دارد. چرا میگید غلا هر جا گفته شد منظور شد به خودیست؟ عرض کنم به حضور شما که در روایت دیگه هم داریم که لا یحرم العصیر حتی یغلیه، اطلاق داره و فرقی هم نمی کنه. این قرینه می شود، اینا قرینه می شود که اگر در جایی شما غلیان شنیدی ام باید تلقی بکنی. چرا؟ چون اینجا در این روایت مشخصه که منظورش مطلق غلیان هست. بعدش هم تازه اشکال دیگر این است که اصلا فرض این هم قبول نکردی، غلیان رو جدا کردی از طبخ. چرا فکر میکنی که فقط روایت طبخ دو سوم داره؟ خیلی این حرفش این بود دیگه، میگه غلیان غیر از طبخه و طبخ دو سوم داره، غلیان دو سوم نداره. میگیم نه اتفاقا ما برخی روایاتی داریم صحیح ابن سنان که ذهاب سلسین رو غایت مطلق غلیان دونسته، مطلق غلیان، هر نوع غلیانی چه با طبخ چه بغیره چه غیر طبخ. بنابراین اگر از موضوعی هم غلیان با طبخ متفاوت باشه، اما به لحاظ حکمی همون روایاتی که در یعنی دقیقا مثل همون روایاتی که ذهاب سلسین آمده درش برای طبخ، دقیقا برای خود غلیان هم ذهاب سلسین آمده. لذا از این میتونیم استفاده کنیم که ذهاب سلسین در هر گروهی است. این گونه نیست که ذهاب سلسین یه چیزی باشد مال جاهای عصیر خالی. عرض کنم به حضور شما که و طبخ مقید به ذهاب سلسین باشد. خیلی خوب، این یک تتمه ای داره، چون فرصت نیست، ان شاء الله بذاریم برای جلسه آینده. والحمدلله.